4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در بعد از ظهر اولین روز تابستان، اول تیر ماه 1399، این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، میهمان خونه هاتون، محل کارتون و هر جایی که امکان شنیدن رادیو فردا رو دارید و ما رو انتخاب کردید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در روزی در کنار شما هستیم که بسیار اخبار داغ داره اتفاق میفته، اخباری که به هر حال تأثیر خودش رو بر زندگی ما هم میگذاره، از مسئله کرونا گرفته که آمار بالاتر رفته، هشدارها بیشتر شده و حتی گفته میشه که بخش‌های کرونای بیمارستان‌های مسیح دانشوری، مدرس و لقمان دوباره راه اندازی شدن و از طرفی گفته میشه که وضعیت 10 استان ایران قرمزه. همه اینها رو داشته باشید و پیوند بزنید. یکی از روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت نوشته بود که پیوند دلار و کووید 19، دلار هم از مرز 19000 تومان گذشت. این هم یک خبر دیگر بود. اجازه بدید که بیش از این سخن رو کوتاه کنم، حرف نزنم، برم سراغ سپیده بهکام که در کنار من در استودیو حضور داره تا برای شما تازه ترین خبرها رو بگه.
محمد، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. بر اساس اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 30% از مردم این استان به ویروس کرونا مبتلا شدند. با در نظر گرفتن جمعیت استان سمنان در سرشماری سال 1395، درصد اعلام شده شامل دست کم 210,000 شهروند این استان می شود. این رقم به تنهایی از مجموع آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای مبتلایان کل کشور بیشتر است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز یک شنبه مجموع بیماران در سراسر کشور را حدود 205,000 نفر اعلام کرد.
موارد شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2308 مورد هستش. طی 24 ساعت گذشته 116 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 9623 نفر و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 204952 نفر هست.
آمارهای وزارت بهداشت ایران همواره با تردید جدی کارشناسان و حتی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی روبرو شده. نوید دانایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، همچنین میگوید که بر اساس آمار 70% دیگر از مردم استان سمنان نیز در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. آقای دانایی جزئیاتی از نحوه این آمارگیری ارائه نکرده، با این حال از انجام 2 مرحله غربالگری در این استان خبر داده است. آمار بیماران شناسایی شده به ویروس کرونا در جهان که تا کنون گزارش شده از 8,930,000 تن عبور کرد. این در حالی است که آمار جانباختگان بر اثر این ویروس نیز به بیش از 467,000 تن رسید. هم اکنون بیشترین موارد ابتلای روزانه به بیماری کووید 19 از سوی آمریکا، برزیل و هند گزارش می شود. بر اساس آمارها، کشورهای آمریکای جنوبی به شدت درگیر کرونا شدند. در میان کشورهای اروپایی اما شیوع کرونا نسبت به فروردین و اردیبهشت بهبود چشمگیری یافته. با این حال آلمان از افزایش دوباره شمار مبتلایان جدید در این کشور خبر می‌دهد. چین نیز به عنوان خاستگاه ویروس کرونا با شیوع دوباره این ویروس مواجه است. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اکبر طبری میگوید برای این دادگاه صحت و سقم مرگ غلامرضا منصوری احراز نشده است. این در حالی است که پلیس رومانی و معاون قوه قضاییه ایران مرگ قاضی غلامرضا منصوری را در بخارست تایید کردند. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری است که به گفته مقام‌های قضایی از متهم ردیف دوم این پرونده 500,000 یورو رشوه گرفته بود. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ آقای منصوری را خودکشی و برخی دیگر قتل خواندند. پلیس رومانی هنوز نتیجه تحقیقاتش را اعلام نکرده. و حسین نجات معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان جانشین قرارگاه سارالله در تهران معرفی شد. قرارگاه سارالله مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان تهران و البرز را در دو دهه گذشته بر عهده داشته. وظیفه قرارگاه سارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس نظام و کلیت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یا به عبارتی اعتراضات و قیام‌های مردمی است. در رویدادهای مانند اعتراض‌های تیر و مرداد 88 و آبان 98 قرارگاه سارالله سپاه فرمانده جریان سرکوب معترضان بود. محمد،
سپاسگزارم از سپیده بهکام که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این بعد از ظهر داغ تابستانی محمد زرقامی هستم. اجازه بدید با هم ورق بزنیم صفحه اول رو. در آستانه آغاز به کار سالن‌های تئاتر و سینما و سالن‌های پذیرایی در ایران، یک کارشناس مسائل و بیماری‌های عفونی گفته است که فکر می‌کردیم افزایش شمار بیماران به دلیل بهبود شبکه بیماریابی کشور است. این افزایش و دلایل آن را با یک کارشناس در میان خواهیم گذاشت. در همین مجله نگاهی خواهیم کرد به حسین نجات، چهره‌ای که پشت سرکوب اعتراض‌های سال 88 خورشیدی بود. حال او فرمانده امنیتی ترین قرارگاه جمهوری اسلامی شده است. و نگاهی هم می‌کنیم به اوضاع آشفته بازار ارز در ایران امروز. رشد افسار گسیخته قیمت دلار، دلایل و پیامدها. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها در ارتباط با کرونا و ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده و اخبار از چه حکایت میکنه. همراه هستیم با پروانه وحیدمنش. پروانه، بهت سلام میکنم. با توجه به اینکه ما شاهد رشد آمار بودیم، مقامهای مسئول بهداشتی در ایران تا الان چه مسائلی رو عنوان کردند و چه راهکارهایی رو ارائه دادن؟
درود بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همینطور که تو خبرها هم داشتیم، خانم سیما سادات لاری از آمار 9600 قربانی در ایران خبر داد. اما سعید نمکی وزیر بهداشت امروز با تاکید بر اینکه هنوز از موج اول کرونا عبور نکردیم، گفته ممکنه شکل موج اول کرونا با اون چیزی که در استانهای دیگه تجربه کردیم کاملا متفاوت باشه. آقای نمکی تاکید کرده که کشور تا 2 سال درگیر کرونا خواهد بود. محمد، چون هیچ وقت در ایران قرنطینه کامل صورت نگرفت، طرح فاصله گذاری اجتماعی جدی و ضربتی اعمال نشد، این اوجگیری دوباره کرونا در کشور رو متخصصین بهداشت موج دوم کرونا نمیدونن و اون رو افت و خیزهای موج اول قلمداد میکنن. آقای نمکی در یک نشست اینترنتی سخن میگفته، گفته که ویروس کرونا یک ویروس چطور گاو پلنگ هستش. به گفته او میتونه گاز بگیره، لگد بزنه و شاخ بزنه. در مورد اهمیت و بحرانی بودن این ویروس صحبت کرده و گفته بیش از 12% کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن بیماری زمینه‌ای نداشتن که این خودش میتونه نگران کننده باشه. 87% قربانیان کرونا در ایران دیابت داشتن، دچار چاقی بودن یا بیماری‌های زمینه‌ای داشتن.
اما پروانه، یک نکته‌ای که وجود داشت این بود که در بعضی از استان‌ها ما یک وضعیت خیلی خاصی رو شاهد بودیم. یکیش سمنان بود. حتما آمار رو خب خودت ملاحظه کردی و دیدی که وضعیت به چه گونه است. الان با این روندی که داره پیش میره، چه اتفاقاتی رو پیش بینی میکنن مقام‌های بهداشتی و چه توصیه هایی دارن؟
درسته، امروز نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان همونطور که تو هم قبلا گفته که 30% مردم ایران این استان تا کنون به کووید 19 مبتلا شدن که با در نظر گرفتن جمعیت استان سمنان چیزی در حدود 210,000 نفر از مردم این استان رو شامل میشه که یک رقمی هست دقیقا معادل تعداد مبتلایان کرونا در کل کشور. اگه آماری که آقای دانایی ارائه کرده درست باشه، باید بگیم که اون آمار کرونا در ایران چیزی بسیار سهمگین‌تر و جدی‌تر هست و میتونیم انتظار یک آمار میلیونی رو داشته باشیم که خب تا کنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده. وزیر آموزش و پرورش هم امروز با بیان اینکه نمیشه به خاطر کرونا کشور رو تعطیل کرد، گفتش که در مناطق کم جمعیت سال تحصیلی به صورت عادی مدارس بازگشایی خواهد شد، اما در مناطق پرجمعیت از روش روزهای زوج و فرد برای فعالیت مدارس استفاده می‌کنند. ایرج حریچی هم معاون وزیر بهداشت امروز صحبت کرده در مورد بحران کرونا در ایران و گفته که با توجه به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی 10 استان کشور شاهد افزایش قابل توجه میزان بروز کرونا هستند و این استان‌ها در حال حاضر در قله به سر می‌برند، یعنی اوج این بیماری رو برای این استان‌ها در نظر گرفته. معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فقط 120 نفر در یک عروسی به کرونا مبتلا شدن، از دادستانی استان‌ها خواسته به طور جدی با برگزاری مراسم عزاداری عروسی که به صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است برخورد کنه. محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم امروز در یک ویدیو کنفرانس در مورد اهمیت رعایت بهداشت از سوی تالارها و سالن‌های تئاتر و سینما صحبت کرده. بشنویم با هم بخشی از سخنان آقای فرهادی رو.
ستاد ملی کرونا به نظر من اعتمادی رو که به سنوف و گردانندگان تالارهای پذیرایی سینما و تئاتر کرده اعتماد بسیار برجسته‌ایه، برای اینکه سینماها، تئاتر و تالارهای پذیرایی طبیعت تجمع افراده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اونها از اهمیت خیلی بیشتری نسبت به سنوف عادی برخورداره که اگر پروتکل‌های بهداشتی در این سنوف رعایت نشه میتونه مشکلات زیادی رو در خصوص شیوع بیماری در پی داشته باشه. برای همون من خواهشم اینه که این فرصت بازگشایی تالارها، سینما و تئاترها رو مغتنم بشماریم و عملا با رعایت پروتکل‌ها ما مجبور نشیم خدای نکرده مسیر برعکس رو بریم.
بله، شنیدیم صحبت‌های محسن فرهادی رو، معاون وزیر بهداشت رو. خیلی کوتاه اگر به جهان هم یک اشاره‌ای بکنی و تلنگری بزنی.
امروز اعلام شد که جهان به مرز 9 میلیون مبتلا رسیده. 9 میلیون نفر در سراسر جهان تا کنون به کرونا مبتلا شدن و بیش از 460 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. بیشترین آمار در آمریکا، برزیل و هند گزارش شده. برزیل وضعیت بسیار وخیمی داره. 1,000 نفر تا کنون در یک روز جان خودشون رو از دست دادن. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفته جهان در یک مرحله جدید و خطرناک قرار گرفته. به گفته او این قابل درکی که بسیاری از مردم دنیا از محبوس شدن در منازل خودشون خسته شدن، اما این ویروس هنوز با سرعت زیاد در حال شیوع هستش و تا پایان ماه گذشته شمار مبتلایان در جهان تقریبا همواره زیر 100 هزار نفر بود، اما امروز اعلام شده که شمار مبتلایان بین 100 تا 150 هزار نفر گزارش شده و روز جمعه این رقم رکورد 181 نفر را شکست.
سپاس از تو پروانه وحیدمنش که با ما همراه بودی. اجازه دید همین مطلب کرونا، شیوعش و نگرانی هایی که وجود داره به ویژه درباره ایران رو پی بگیریم و ادامه بدیم این بحث رو با دکتر حسین کیوانی که ساعتی پیش با او گفتگویی رو داشتم. دکتر حسین کیوانی در صحبت‌های خودش به یک نکته اشاره می‌کنه و اون هم این هست که با توجه به شرایطی که پیش اومده، زنگ هشدار برای موج دوم کرونا در ایران خیلی زودتر داره به صدا در میاد. بشنویم صحبت‌های دکتر حسین کیوانی رو.
البته این که مراکز بیماریابی افزایش پیدا کرده قطعا موثر بوده، اما بر اساس آماری که رو به افزایش هست و ما در هفته گذشته آمارمون واقعا به طور معنی‌داری متفاوت بود به هفته‌های قبل، شاید الان بتونیم شروع موج دوم رو، این زنگ خطرش رو اعلام بکنیم. علت علتش چی بوده؟ به نظر من مردم در تعطیلات مخصوصا رعایت نکردن و ترس از ابتلا به کرونا به نظر نسبت به ماهای اسفند و فروردین کم شد و شاید هم اینکه مسائل اقتصادی تا حد زیادی متوقف شده بود و کشور ما به خاطر اینکه به نوعی تحت تحریم قرار داره، توان اینکه بتونه در مدت طولانی این رکود یا توقف فعالیت‌های اقتصادی رو تحمل بکنه نداره. ولذا شاید یه مقداری همه این عوامل با همدیگه و مخصوصا عدم رعایت اون دستورالعمل‌هایی که از طریق وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی اعلام میشد باعث شده که تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه. اما یک واقعیتی که وجود داره اینه که من البته این نقطه نظر خود من هست به عنوان ویروس شناس که به نظر میاد که بیماری‌زایی ویروس در کشور ما کمتر شده نسبت به جای دیگه و این رو از میزان تلفات نسبت به میزان ابتلا میشه تقریبا نتیجه گرفت. یه مثلا بیماری‌زایی کمتر شده، افرادی که مبتلا هستن درصد بالایشون بدون علامت یا علائم خیلی ملایم دارن و به ندرت علائم شدید بیماری رو دارن و خیلی به ندرت
البته آقای دکتر یک نکته هم وجود داشت. امروز تو خبرها بود که از هر دو بیماری که در آی سی یو بستری میشن یک بیمار جون خودش رو از دست میده. آیا این رقم بالایی نیست برای ایران؟
ببینید اونایی که در آی سی یو بستری میشن، من اوائل هم بین پزشکان متخصص این بحث بود که وقتی کسی بستری میشه انتوبه میشه، انتوبیشن انجام میشه و راه هواییش دیگه بایستی که لوله گذاری بشه و بست بشه به دستگاه تنفس، اون دیگه در بدترین حالته و واقعیت اینه که وقتی به این مرحله میرسه دیگه ما به نوعی قطع امید میکنیم که 50% این افراد فوت بشن. نمیخوام بگم طبیعیه، ولی آمار همه جا تقریبا تو همین رنج هست و لذا بنابر این هست که حتی مقدور بیمار به این مرحله نرسه. این که آمار بالا هست یا نه من نمیتونم اظهار نظری بکنم، چون که نمیدونم آمار جای دیگه دنیا را که از افرادی که انتوبه میشن نه افرادی که بستری میشن در بیمارستان. من واقعیتش آمار بقیه جای دنیا را ندارم.
درست.
اما اون چیزی که در افواج پزشکان ما هست اینه که ما دیگه از این مریض به امیدی به برگشتش نداری.
ولی فکر کنید که الان با این وضعیتی که ما میبینیم، این دوگانه معیشت و سلامت که در کنار هم قرار گرفته، و بعد آیا لزومی هست که سالن‌های سینما، تئاتر و سالن‌های پذیرایی باز بشن، حتی اگر بگیم که ظرفیت اینها رو تحت کنترل درآوردیم؟
ببینید قدر مسلم اینه که در مناطقی که بسته هستن وقتی ما حضور طولانی مدت داشته باشیم کافیه یک فرد دو فرد اون وسط بیمار باشن و قطعاً میتونن به طور گسترده این بیماری رو منتشر بکنن. اما اینکه چقدر در من با تئاتر و سینما که شاید جز ضروریات مردم نیست، البته خب اقتصاد سینماداران و بازیگران تئاتر و حالا به هر حال اون اقتصادی که در این حوزه وجود داره رو من اظهار نظر راجعش نمی کنم، آ به نظر من کار غیر ضروری هست و بهتره که مردم هم اجتناب بکنن. چون عرض کردم ما اشکال بدون علامت داریم، اشکالی داریم که علائم خیلی خفیفی داره، اصلا خود فرد متوجه نمیشه، اطرافیانش رو آلوده میکنه، اطرافیان از افراد دیگه رو آلوده میکنن و اون عدد یا ضریب R0 که ما داریم افزایش پیدا میکنه. R0 ما در بعضی از شهرها به 0.7% رسیده که در اوایل بیماری 2.2% بود. من فکر میکنم این الان قطعا در کشور ما افزایش پیدا کرده متاسفانه. اما تالارهای پذیرایی شاید اگر فاصله گذاری در اونجا رعایت بشه، با توجه این که بالاخره مردم دوست دارن که مراسم بگیرن، مراسم عروسیشون یادگاری هست براشون، حتما عزیزانشون یادگاری هست یا دور همیاشون برای همیشه نمیتونه تعطیل بشه، اگر واقعا رعایت فاصله بشه که من بعید میدونم خودم، بالاخره مهمونی افراد که نمیتونن این تمرکز بکنن که فاصله رو رعایت بکنیم، به نظر من خیلی ضروری نیست، مخصوصا در شهرهایی که وضعیت قرمز هست.
بله.
ضروری نیست که اینا بازگشایی بشه، اما جاهایی که سفید هست، جاهایی که میزان خیلی پایینه، با رعایت فاصله و مخصوصا ماسک و اینکه مراسم طولانی نباشه، خیلی یک ساعت حد اکثر باشه، 45 دقیقه یک ساعت، شاید کمکی باشه به اقتصاد این جور مراکز که الان 4 ماهی هست که اینا در واقع متاثر شدن از کرونا.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران رو در خصوص مسئله دوگانه معیشت و بهداشت و همچنین مسائل دیگه‌ای که حاشیه کرونا ایجاد شده برای شهروندان ایرانی و توصیه‌ها رو شنیدیم. 2042-0221-12-21-13 رو فراموش نکنید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید درباره آنچه که از رسانه خودتون رادیو فردا میشنوید. اما اجازه بدید بریم سراغ یک موضوعی که امروز این موضوع رو به نوعی پیوندش هم زده بودن با مسئله کووید 19 و کرونا. یکی از روزنامه‌های چاپ تهران، روزنامه رسالت، نوشته بود که پیوند دلار و کووید 19. و با این قضیه بریم سراغ قیمت دلار که مرز 19000 تومان رو رد کرده و الان برابری دلار و تومان یک رکورد بی سابقه رو طی این 40 سال اخیر زده. 19800 تومان تا این لحظه قیمت دلار در تهران داره معامله میشه. بشنویم صحبت‌های حسن منصور، اقتصاددان در لندن رو، که برای ما میگه تا چه اندازه این مسئله متأثر هست از اتفاقاتی که افتاد و صدور قطعنامه‌ای که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شاهدش بودیم در روزهای گذشته.
قطعاً مسلم از این مسئله، یعنی از قطعنامه شورای حکام، اثر می‌پذیره، ولی ملاحظه بفرمایید اصل قضیه این است که در ایران یک عامل فرق می‌کنه، تفاوت پیدا می‌کنه، با اون عبارت است از ذوب شدن قدرت خرید پول ملی. در نتیجه شما وقتی بازار فارکس یعنی ارزهای خارجی در دنیا نگاه می‌کنید، اونجا تحولی وجود نداره جز تحول‌های روزانه و نرمالشون، یعنی مثلا قیمت دلار در برابر ارزهای دیگه بالا نرفته. علت این که در ایران از یک سو دلار، از سوی دیگر ارز، از سوی دیگر بورس، از سوی دیگر مسکن قیمت بالا میره، یعنی این که یک چیز عوض میشه و اون قدرت خرید پول ملی، یعنی تومان یا ریاله، اونی که مرتب داره ذوب میشه. و چرا ذوب میشه؟ برای اینکه عوامل پدید آورنده تورم در درون اقتصاد ایران با تمام نیرو دارن کار میکنن، در اینکه پول ایران هر روز داره ضعیفتر میشه، قدرت خریدش کمتر میشه. از سوی دیگر این قضیه بستگی پیدا میکنه به درآمدهای وصولی ارزی. ایران در 5 سال گذشته به طور متوسط سالانه در حدود 60-65 میلیارد دلار واردات داشته. برای این واردات نیاز به ارز وجود داره. این ارز رو از رهگذر صادرات تامین میکنه. ایران در همین 5 سال گذشته به طور متوسط سالانه بین 18 تا 20 میلیارد دلار اضافه بر نیازهای وارداتی درآمد داشته، یعنی تراز بازرگانیش کلاً مثبت بوده. منتها این امسالی که توش هستیم تراز بازرگانی منفی خواهد بود و ارزیابی صندوق بین‌المللی این است این منفی تا حدود 20 میلیارد دلار خواهد شد. در نتیجه در چنین شرایطی عرضه کننده نسبتاً انحصاری ارز در بازار دولت این به موجودی‌هاش نگاه میکنه و به نیازهای هزینه‌ایش نگاه میکنه، چون نیازهای هزینه‌ای از رهگذر درآمدش تامین نمیشه، از رهگذر مالیات تامین نمیشه و از رهگذر فروش نفت هم تامین نمیشه. ناگزیر یکی دو جا میمونه که از اون رهگذر تامین کنه، یکی ایجاد تورم هست، دیگری توسل به نرخ تسعیر یا مبادله ارز، در نتیجه ارز رو باید گرون‌تر بفروشه.
آقای منصور، اجازه بدید من این رو ازتون بپرسم. با توجه به این میشه گفت تصویری که شما ارائه دادید، یک نکته وجود داره که دولت در این شرایط چه میتونه بکنه؟ چون مقام‌های دولتی دارن هی تاکید میکنن که این قیمت واقعی نیست، صحبت از این میشه که کنترل بکنن به نوعی. در گذشته هم خب ما شاهد این بودیم که برخوردهایی کردن، برخوردهای حتی قضایی انتظامی با این موضوع صورت گرفت، از جمله مسئله جمشید بسم الله. خب مسئله‌ای بود که خیلی بولد شد که نرخ ارز رو تعیین می‌کرده، یا برخوردی که با یه عده شد تحت عنوان سلطان سکه. اما نتیجتاً ما شاهدش هستیم که این مسئله یه مسئله ریشه‌ایه. واقعا دولت اصلا راهی داره پیش روش؟
وقتی دولت صحبت می‌کنیم به عنوان شعبه‌ای از نظام داریم صحبت می‌کنیم. مجموعه این نظام اقتصادی که در ایران کار می‌کنه، ببینید بازار ارز به صورت نیمه انحصاری در اختیار دولت. وقتی دولت درآمدش کافیه به همین بودجه جاری نگاه بکنید، امسال دولت در حدود 200000 میلیارد تومان کمبود بودجه در کسری داره، به اون اضافه کنید در حدود 100000 میلیارد تومان هزینه های ناشی از کرونا رو، یعنی 300000 میلیارد تومان حدود 55% بودجه رو کسری داره دولت. این از کجا باید تامین کنه؟ نگاه میکنه دولت این رو از رهگذر افزایش درآمد نفت امکان پذیر نیست، هم صادرات نفت کمه هم قیمت نفت پایینه. از طریق بالا بردن مالیات بر اقتصادی که تحت فشار رکود امکان پذیر نیست. تنها راه که یعنی چند راه کوچولو یک راه بزرگ برای دولت باقی میمونه اون عبارت است از بالا بردن قیمت ارز. ناگزیر چون عرضه کننده و کنترل کننده قیمت ارز هم خودش قیمت ارز رو بالا میبره. به این ترتیب تمامی این سخنان دیگری گفته میشه تعقیب این سلطان سکه یا زندانی کردن رئیس بانک مرکزی سابق اقلا در حد شایعه، اینا همه بازیهایی هستن برای اینکه افکار عمومی مردم متوجه چیز دیگه بشه. بله اصل قضیه این است که این دولت ناگزیر از قیمت ارز بالا ببره و راهی هم جز این نداره و الا برای تامین هزینه های جاریش دچار گرفتاری.
واقعا تا کجا میتونه این نرخ رو بالا ببره و تاب اجتماعی تا چند اندازه هست؟
این حدی نداره، حدش حد سیاسی است، یعنی تا کجا مردم تحمل میکنن. وقتی قیمت ها در ارز سه ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی هزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنن و مردم هم میتونن تحمل کنن، طبیعی است که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت و الا ساختارهای اقتصادی باید درست بشه که درست نشده و در روی میز اصلاحات همیشه وجود داشته ولی عملی نشده. به این ترتیب فعلا از این نقطه نظر در یه بنبست هستیم و اقدام برنامه ریزی شده یه برای این وجود نداره. سخنانی هم که بانک مرکزی گفته عملا سخنان نامربوطی هستن.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن، و دلاری که امروز به 19800 تومان رسیده. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک خبر دیگر بود که خیلی جلب توجه کرد و اون هم این بود که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشینی رو گذاشت برای محمد کوثری در قرارگاه سارالله، قرارگاهی که از اون به عنوان یکی از امنیتی ترین قرارگاه های جمهوری اسلامی نام برده میشه و خیلی حساسه. مراد ویسی با ماست از دبیران رادیو فردا که مطالعاتی رو هم داشته در همین حوزه نیروهای مسلح. تا بیشتر به این موضوع بپرزیم آقای ویسی، بهتون سلام میکنم. جانشینی آقای در از نجات تا حدودی شاید مسئله‌ای رو به ذهن متبادر کنه. من خاطرم هست شما مطلبی هم در این باره داشتید و اشاره کرده بودید به گردانی با نام حبیب. بیشتر برای ما توضیح بدید که اصلا ایشون چگونه این پست رو الان جایگزین شدن.
با سلام، آقای نجات فرمانده قرارگاه سارالله شده، اگرچه عنوانش جانشینی فرمانده است ولی چون خود فرمانده کل سپاه فرمانده قرارگاه سارالله است و خیلی هم مشغله داره، عملا آقای نجات فرمانده قرارگاه سارالله است. اهمیتش هم در این است که قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی جمهوری اسلامی در تهران است. وظیفش هم این هست که از حکومت در مقابل اعتراضات مردمی و شورش‌های شهری در تهران و یا اقدام‌های مانند کودتا حفاظت بکنه. مهمترین نهاد قرارگاه امنیتی در تهران هست. دلیلی هم که به نظرم این کار رو کردن اینی که دو تا ترس وجود داره. یکی نگرانی از تکرار اعتراضات بزرگ در تهران به عنوان مرکز پایتخت جمهوری اسلامی، و نگرانی دوم این هست که اگر در مسئله جانشینی آیت الله خامنه ای که این سالها با توجه به کهنسال بودنشون مطرح است شاهد اعتراضات باشیم و ثبات و حیات جمهوری اسلامی به خطر بیفته، به نظر میاد اونها لازم دیدن که افرادی رو که معتمد حاکمیت هستند، مطیع رهبر هستند و سابقه سرکوب مردم رو دارن در چنین پست‌های حساسی قرار بدن. و
یعنی آقای کوثری نداشت چنین ویژگی‌هایی رو آقای ویسی؟
چرا، ولی آقای نجات نزدیکتر تلقی میشه. آقای کوثری هم عضو همون حلقه گردان حبیب بود که نزدیک به مشتبه خامنه‌ای محسوب میشن. ممکن آقای کوثری رو برای پست دیگه‌ای که اون هم حتما از پست‌های مهم خواهد بود در نظر گرفتن، ولی اینطور الان میشه گفت که آقای نجات به عنوان فرمانده قرارگاه سارالله با آقای حسین طاهب به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه، مهمترین نهاد اطلاعاتی کشور، دو نفر از نزدیکترین افراد آقای خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای به عنوان رأس دو تا از مهمترین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انتخاب شدن. این رو هم در نظر بگیریم که آقای نجات 10 سال فرمانده سپاه ولیعهد، گارد ویژه حفاظت از آیت الله خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای بوده.
آقای ویسی، فکر میکنید که با این ترکیبی که الان داره شکل میگیره در اصل آیا جمهوری اسلامی احتمال اتفاقاتی رو میده خیلی کوتاه؟
بله، چون شاهد اعتراضات بزرگ بودیم در 96 و در 98 و نگرانی جمهوری اسلامی اینه که این اعتراضات بزرگ دوباره تکرار بشه. در واقع این نشانه ترس جمهوری اسلامیه که این چینش ها رو انجام میده.
سپاسگزارم مراد ویسی از دبیران رادیو فردا که حوزه تخصصیشون همونطوری که میدونید مسائل مربوط به نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی هست. مطلب آقای ویسی رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید اگر میخواهید بیشتر بدونید درباره اینکه حسین نجات کیست، حسین نجات فرمانده جدید مهمترین قرارگاه امنیتی جمهوری اسلامی کیست. عنوان این مطلب هست که در وبسایت رادیو فردا برای مطالعه شما قرار داده شده. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله بعد از ظهری اولین روز تیر ماه همراهی کردید.